مهندس علی راه انجام، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. آقای مهندس راه انجام، خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام بندرم بپذیرید، عصر شما بخیر باشه، عصر شما و هم وطنان عزیز.
متشکرم. لطفاً در خصوص شرایط تولید زیتون در استان قزوین برام بفرمایید، چه مقدار سطح زیر کشت زیتون در این استان وجود داره؟
استان قزوین دومین سطح کشوری رو داره با 10000 هکتار سطح کشت زیتونه که قالبش به صورت روغنی برداشت میشه و حدود 30% هم کنسروی هست. امسال خوشبختانه عملکرد محصول زیتون در استان 3 برابر سالهای گذشته است. برآورد ما حدود 40000 تن تولید میوه زیتون در باغات استان قزوین هست که خب حتما مستحضر هستید. حدود 1.5 ماهی هست که بحث برداشت زیتون کنسروی شروع شده و تقریبا به اتمام رسیده و در حال حاضر هم برداشت روغن زیتون روغنی رو در باغات استان و بخش تارم و سفره قزوین داریم.
بله، بسیار عالی. چقدر خوب که شما در خبرها ما شنیدیم که روغن زیتون قزوین از نظر کیفیت در جهان رتبه نخست رو کسب کرده و این واقعا مایه افتخار کشور عزیزمون و هموطنانمون هست. حالا این دلیل این روغن با کیفیت چیه؟ آیا به خاطر رقم نوع زیتون هست یا اینکه نه به خاطر روش استحصال روغن هست؟
چندین عامل میتونه در این قضیه موثر باشه خانم، که یکیش آب و هوای خوبه منطقه تارم سفلا و بحث تغذیه هست، همچنین مدیریت باغات زیتون هست که کشاورزان زحمتکشمون در منطقه تارم دارن و یکی از مناطق بسیار با کیفیت کشور در تولید روغن زیتون هستیم. خوشبختانه تقریبا 2 هفته پیش معاون محترم باغبانی وزیر کشاورزی هم که تشریف داشتن این موضوع رو اذعان داشتن که روغن تارم سفلای قزوین بهترین کیفیت رو در سطح دنیا داره.
بله. خب برنامه هایی برای توسعه کشت این محصول در استان دارید؟
با توجه به محدودیت آب در استانمون متاسفانه باید بگیم که بیشتر از این قابلیت توسعه نداریم، ولی بحث کیفی‌سازی تولید رو در دستور کارمون داریم، از جمله احیاء باغات قدیمی و عملیات مدیریت بهینه باغبانی هست در باغات قدیمی زیتون در بخش تارم سفلا که امیدواریم در این سالهایی که در پیش داریم برنامه‌ریزی که می‌خوایم بکنیم انشاءالله باغات قدیمی رو احیا بکنیم، جوانسازی بکنیم و ارقام مناسبی رو برای تولید روغن انشاءالله ترویج بکنیم.
بله. خب چه تسهیلاتی در نظر گرفتید برای باغداران؟
در بحث خرید همونطور که آقای دکتر قربانی هم در برنامه خرید اشاره کردن این هست که به هر جهت حمایت از تولید کنندگان زیتون هست. اگر خدای نکرده کشاورزی نتونه زیتون تولیدی خودش رو برای روغن کشی بفروشه، مباشر ما که سازمان تعاون روستایی و اتحادیه شهرستان قزوین خواهد بود اقدام به خرید میکنه بر اساس میزان اسیدیته روغن از 16000 تومان تا 25000 تومان متغیره، اون هم بر اساس اسیدیته روغن های خریداری شده هست و این یکی از مزایای دیگری که بخوام عرض بکنم این هست که تولید کشاورز در محل تولیدش خریداری میشه، یعنی کارخونجاتی که ما در منطقه تارم داریم خوشبختانه 8-10 تا کارخونهی که وجود داره آمادگی خرید رو دارن با نظارت سازمان تعاون روستایی و مباشری که در اونجا مشغول فعالیت هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. برای شما و همه باغداران عزیز در استان قزوین آرزوی موفقیت داریم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون. آرزوی موفقیت داریم و برکت برای همه باغداران عزیز. انشاءالله که این توضیحاتی که کارشناسان عزیز گفتن باعث بشه که روند افزایش تولید زیتون در کشور انجام بشه و اتفاقهای خوبی برای هم مردم عزیز و هم باغداران اتفاق بیفته. خیلی ممنون از همراهیتون با مجله کشاورزی. روزتون بخیر و خداحافظ.
عصرتون بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم که همچنان رادیو اقتصاد رو بشنوید. برنامه پرونده آماده پخشه. پرونده
همه نشانه ها حاکی از آغاز پایان یافتن سلطه دلار در جهانه. این جمله آشناییه که هر از چندگاهی در طی چند سال اخیر شنیدیم. سال هاست که کشورهای جهان برای مبادلاتشون از دلار استفاده می کنن. هرچند که یورو هم در دو دهه گذشته تونسته جاش رو در مبادلات جهانی باز کنه. یکی از مزایای وجود واحدهای پولی مشترک اینه که تاثیرپذیری نوسانات ارزی در اقتصاد درونی کشورها کمتر خواهد شد. این اتفاق یکی از اهدافیه که کشورهایی مثل ایران، روسیه و ترکیه دنبال و هر از چندگاهی در نشست‌های سیاسی و اقتصادی این موضوع رو مطرح می‌کنند.
ما در مسائل پولی و مالی امروز هم ما هم اونها اتفاق نظر داریم که این در واقع سلطه دلار و مسئله مالی و پولی ما باید شکسته بشه. ما میتونیم با ارز ملی خودمون کار رو دنبال کنیم و بسیاری از این مراودات تجاری رو انجام بدیم.
با این وجود هنوز کشورها به این توافق نرسیدن که چطور باید در این باره با هم همکاری کنن. در چند روز اخیر هر یک دلار بیشتر از 36 هزار تومان شد. اما باید دید این روزها در جهان چه اتفاقی در حال رخ دادنه. موقعیت ایران در جهان کجاست و چه نقشی رو ایران در معادلات جهانی بازی میکنه؟ ناخودآگاه به یاد این جمله رهبری افتادم. جهان در آستانه یک نظم جدیده.
ما میتوانیم در این نظم جدید یه جایگاه برجسته‌ای داشته باشیم.
علائم زیادی وجود داره که نظم کنونی جهان داره تغییر پیدا میکنه. نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد.
نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد.
یک نظم بین المللی جدید در پیشه.
آقای سید ابراهیم رئیسی با 17,926,345 رای حائز مقام اول و از طرف مردم عزیزمان امانتدار دستگاه اجرایی و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند.
دولت 13 در حالی سال 1400 رو سپری کرد که چالش مذاکرات وین، مقابله با بیماری کرونا و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی رو به عنوان مهمترین چالش پیش رو داشت. برداشتن یارانه از چند کالای اساسی هم جزء اقداماتی بود که اگرچه نتونست ایجاد تورم به شدت فزاینده رو در کالاهای دیگه کنترل کنه، اما باعث شد متوجه بشیم که دولت در حال یک جراحی بزرگ اقتصادیه و در کار خودش هم عزمی جزم داره.
Thank you.
رفته رفته آثار چرخش به سمت ظرفیت‌های داخلی در حال نمایان شدنه. پیشرفت ایران هم به شدت خودش رو نشون میده. از طرفی جنگ روسیه و اوکراین معادلات غرب برای ادامه مذاکرات با ایران رو به هم ریخته. در کنار همه اتفاقات اقتصادی و سیاسی کشور، حالا نوبت اینه که قیمت دلار رو تا اونجا که میشه بالا آورد. تق و توق طبلشون دوباره شروع به زدن کرد. قیمت دلار از 36 هزار تومان هم گذشت. قیمتی که زیاد دوام نیاورد، چرا که بلافاصله دولت دست به کار شد و تا 2000 تومان قیمت ارز رو شکست. اما چی شد که قیمت ارز به اینجا رسید؟ میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی:
برای تحلیل این موضوع باید دو تا مسئله رو مجزا از هم تحلیل کرد. مسئله اول این که آیا افزایش نرخ ارز یک اتفاق عجیبه یا تو شرایط فعلی و با شرایط فعلی اقتصاد و کلان اقتصادی ما نباید اتفاق بیفته یا نه. در پاسخ به این سوال باید این رو بدونید که با توجه به شرایط کلی اقتصاد ما، یعنی میزان افزایش حجم نقدینگی، میزان تورم موجود در اقتصادمون، کاهش ارزش پول ملیمون و موارد این چنین، اگر بخوایم در واقع دلار رو هم یک کالا، حالا با تعاریف خودش، تعاریف خاص خودش در نظر بگیریم، افزایش نرخ ارز یک مسئله کاملا طبیعی، یعنی در اقتصادی که شما تورم دارید، افزایش نقدینگی دارید، اگر توقع داشته باشید که نرخ ارز شما، یعنی برابری دلار به ریال شما ثابت باشد، یک توقع بیجا، غیر عادی و غیر منطقی. و هر وقت هم که تو این اقتصاد ما در واقع ما ثبات نرخ ارز رو داشتیم، شرایط به نفعی بوده که در واقع دولت به صورت دستوری و با ابزارهایی که در اختیار داشته نرخ ارز رو ثابت نگه داشته و این ثابت بودن چند سال حالا با توجه به شرایط دولت دوام آورده و اون اصطلاحاً رشدی که باید داشته طی اون سالیان رو ما به صورت یک بار شاهدش بودیم که ازش تحت عنوان جهش ارزی یاد میکردیم. وگرنه به لحاظ علمی و به لحاظ منطقی، منطق اقتصادی، شما در اقتصادتون وقتی تورم ساختاری دارید، وقتی یک افزایش نرخ تورم دارید، طبیعی است که نرخ ارز هم افزایش پیدا کنه. این موضوع موضوع اصلی و کلی است که اگر بر این با این نگاه و بر این اساس بخوایم به افزایش نرخ ارز نگاه کنیم، افزایشی که امروز اتفاق افتاده خیلی مسئله عجیبی نیست. این رشد یک رشدی تقریبا کمتر از 20% حتی بر اساس مصوبه مجمع تشت مصلحت در اوایل دهه 80 برای اینکه قدرت صادراتی کشور حفظ شود، یک مصوبه بود که نرخ ارز باید به اندازه مابغ و تفاوت تورم داخلی و خارجی هر سال افزایش پیدا کنه. یعنی اگر تورم در اقتصاد ایران 40% است و فرض کنیم تورم جهانی یا تورم کشورهایی که ما با اونها بیشترین همکاری اقتصادی رو داریم 10%، در سال باید یک عددی هلوهوش 30% به نرخ ارز ما افزوده بشه یا دلار اصطلاحا گران بشه اصطلاحا، تا اینکه ما قدرت در واقع رقابت در بازارهای بین‌المللی و قدرت صادراتی رو داشته باشیم.
به عقیده برخی کارشناسان ارزی، عواملی مثل سیگنال‌های منفی از سوی طرف‌های مقابل مذاکرات هسته‌ای برجام، انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی‌های موجود در فضای بازار و تبدیل سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های جاری رو میشه به عنوان محرک‌های افزایش قیمت دلار دونست. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس میگه افزایش قیمت دلار موقتیه.
همونطور که میدونید بالاخره زمانی که از جهت اقتصاد سیاسی ما دچار مسائلی میشیم در کشور، فشار تقاضای ارز وارد بازار میشه به خاطر نااطمینانی که در مورد ماهای آینده دارن. یعنی متقاضیان سعی میکنن به ویژه صاحبان کسب و کارها که مواد اولیه میخواستن واردات ماشینالات و غیره انجام بدن، سعی میکنن خریدهایی که در مورد آینده دارن رو حال کنن از نگرانی از اینکه ممکنه در آینده ارز رو مجبور بشن با قیمتهای بالاتر بخرن. این یه فشاری به بازار وارد میکنه و این فشار اگر از اون طرف با عرضه مناسب مواجه نشه اثرش روی قیمت میذاره. در این یکی دو ماه اخیر ما مرتب از این فشارها روی نرخ ارز داشتیم، ولی از جهت اینکه ما امسال صادرات خیلی خوبی داشتیم تا حالا، یعنی ما امسال فقط در 6 ماه اول صادراتمون 13% بیشتر از 6 ماه اول پارسال بوده، خود ارزآوری ما بیشتره و عرضه ارز در بازار بیشتره. تدابیر بانک مرکزی هم از جهت اینکه توافقی صاحبان کسب و کار بتونن ارزشون رو توی صرافی ها مبادله بکنن مؤثر افتاده و عرضه ارز رو بیشتر کرده. ذخایر خود بانک مرکزی هم ذخایر ارزش ذخایر خوبی، امیدواریم که این به شکل موقت باشه. لااقلش اون چه که الان از جهت عوامل مؤثر روی کاغذ داریم نشون میده که این عوامل نمیتونن اثر جهشواری روی نرخ ارز داشته باشن و به نفع اقتصاد ایران هم نیست که ما با جهش نرخ ارز مواجه بشیم. تبعات تورمی داره و خب آثار زیانباری که روی هم تولید میذاره هم روی زندگی مردم. از بانک مرکزی هم خواستیم و میخواییم که تدابیرش رو تشدید بکنه تا وضعیت بتونه با ثبات گذشته ادامه پیدا کنه.
حمید دیهیم رئیس انجمن اقتصاددانان هم سیاست‌های بانک مرکزی رو قابل قبول اعلام کرد.
ببینید، موضوع در اینه که بانک مرکزی تا حدودی توانسته بازار ارز رو در این مدت نگهداری بکنه، کار سختیه، ولی تشنجات اقتصادی و سیاسی خیلی بالاست و واقعا نگهداری او بستگی به سیاست‌های آینده داره، پیش بینش خیلی مشکله. ولی بانک مرکزی میخواهد و تمام قدرت خودش بتونه تقریبا ثابت نگه داره.
در این میان در روزهای گذشته به دنبال نوسان شدید قیمت ارز، بانک مرکزی در صدد تهیه بسته‌های جدید برای کشیدن ترمز افزایش قیمت دلار بر اومد که از جمله اونها این بود که خرید ارز به صورت غیر حضوری هم امکان پذیر شد و به این طریق شرایط فروش ارز در بانک‌ها فراهم شد. مسعود توکلی سخنگوی بازار متشکل ارزی:
مرجع قیمتی تمام سبد ارزی بازار متشکل ارزی ایران که شامل دلار و یورو و روبل و دینار هست، دلار و یورو توافقی بازار متشکل ارزی ایرانه که در حال حاضر الان دلار در حدود 34000 و حدود 2300 تومان در حال معامله است که میانگین موزون اون در همین حوالی قرار گرفته. لذا متقاضی خرید ارز که به صرافی مراجعه میکنه برای خرید ارز و یا از طریق سامانه بر خط بازار متشکل نسبت به اخذ نوبت اقدام میکنه، در لحظه ورود به صرافی و خرید ارز 1% بالای قیمت میانگین موزونی که عرض کردم ارز به او تقدیم خواهد شد. فقط یک سرفصل میمونه، اونم سرفصل مسافرتی است که مستثناست فعلا، که تقریبا 2% معاملات بازار متشکل یا حدود 1.5% معاملات بازار متشکل روی این سرفصل داره انجام میشه که قیمتش در حدود 29000 تومان هست که در پشت گیت فرودگاه امام میتونن مسافرین اون ارز رو تهیه بکنن. فلذا قیمت مرجع خرید ارز در صرافی ها دلار و یورو توافقی بازار متشکل هست که میتونید از روی سایت بازار متشکل به صورت آنلاین این قیمت اسکناس رو دریافت بکنید.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
افرادی که میخوان ارز خریداری بکنن، به جای اینکه به صورت فیزیکی مراجعه بکنن به صرافی ها و در واقع صفی بخواد اونجا تشکیل بشه، از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده، افراد به جای اینکه به صورت فیزیکی مراجعه بکنن، میتونن درخواستهای خودشون رو به صورت برخط به صرافی مد نظر خودشون که انتخاب میکنن ارسال بکنن و احراز هویتشون صورت میگیره. فقط موقع تحویل مراجعه میکنن و ارزشون رو تحویل میگیرن. بنابراین سهولت دسترسی هم یکی از محورهایی است که ما مد نظر قرار دادیم و ارزها هم الحمدلله خیلی خوبه. صادرکنندگان استقبال بسیار خوبی دارن از بازار مشکل ارزی. به صورت توافقی ارزهای زیادی رو دارن در بازار عرضه میکنن و این ارزها ان شاء الله تداوم خواهد داشت و هیچ مشکلی ما در تأمین چه اسکناس چه حواله ارزی نداریم و این میتونه انشالله تعادل رو در بازار ایجاد بکنه.
او همچنین از اقدامات دیگر بانک مرکزی و عرضه ارز به بازار هم صحبت کرد.
ما چه در سامانه نیما که در واقع ارز داره ارائه میشه، چه در سامانه برخط صرافی ها نظارت کاملی داریم و بانک مرکزی کاملا این رو دقیق رصد میکنه و آنچه که مهم هست این هست که ما بتونیم تقاضایی که به صورت واقعی در بازار وجود داره، مردم برای نیازهای واقعیشون نیاز به ارز دارن، ما به نحو کامل انشاءالله در این بازار تامین ارز انجام بدیم. در حوزه بازار ارز آنچه که برای ما حائز اهمیت هست این هست که ما تعادل در بازار رو حتما داشته باشیم. برای این منظور هم در سامانه نیما ارزهامون رو نسبت به ارزهایی که مصرف بیشتری داره در بازار و مورد اقبال بخش خصوصی هست انشالله تداوم خواهیم داد و بیشتر خواهیم کرد، گرچه البته الان ما در سامانه نیما ارزهامون به مراتب از تقاضا بیشتره در بازار. نسبت به دوره مشابه سال گذشته 67% رشد در ارزهامون و معاملاتمون در سامانه نیما رو داشتیم. کل تأمین ارزی که برای واردات کشور انجام دادیم تا دیروز معادل 38.5 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22% رشد تأمین ارز داشتیم. در حوزه اسکناس هم 1.5 میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده که نسبت به دوره سال گذشته 40% رشد معاملات اسکناس ارزی رو داشتیم. بنابراین از نظر عرضه و در واقع بازار خوب، ما وضعیت خوبی رو داریم، یعنی ارزهامون خوبه، مشکل خاصی در این زمینه نداریم، ولی در هر حال قرار بر این شد که در روزهای آینده ارزهای پرطرفدار با توجه به ذخایر بسیار خوبی که در این زمینه وجود داره انشالله عرضه میشه و قابل استفاده در بازار خواهد بود. تقاضای فعالان بخش خصوصی از ما این هست که با توجه به حبابی که در قیمت سکه وجود داره، طلای آب شده ارائه بشه، این تبدیل بشه به سکه، در بازار عرضه بشه. لذا ما با توجه به تقاضایی که فعالان بخش خصوصی داشتن در این زمینه، کارگروه ویژه‌ای رو در بانک مرکزی تشکیل دادیم که تحت نظارت بانک مرکزی این طلای آب شده بیاد تبدیل به سکه بشه و به بازار عرضه بشه. تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و توسط بخش خصوصی میتونه این کار انجام بشه. موضوع دوم در زمینه یه سکه در واقع این هست که ما گواهی سکه بانک مرکزی رو عرضه خواهیم کرد، به قیمت روز عرضه میشه، 6 ماهه هست و در سررسید 6 ماهه هم به قیمت روز این گواهی سپرده سکه خریداری و بازخرید خواهد شد. بنابراین اوراق جدید هم ابزار جدیدی خواهد بود که میتونه به اشخاص حقیقی فروخته بشه در بازار و تعادلی رو در این بازار ایجاد بکنه.
جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار اینجوریه که برای خرید ارز باید به سامانه برخط بازار متشکل ارزی مراجعه بشه و سامانه نزدیکترین صرافی به محل سکونت شما رو نشون میده و صراف نیم ساعت فرصت داره تا تکلیف درخواست شما رو مشخص کنه. بعد از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه زمانی رو برای مشتری از طریق پیامک برای دریافت ارز اعلام می‌کنه. همچنین عرضه گواهی سکه بانک مرکزی هم یکی از سیاست‌های اعمال شده است به این صورت که این اوراق معاف از مالیات و با سررسید 6 ماهه در بورس منتشر میشه. که قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه اون در بورس هم امکان پذیره. علاوه بر این، قرار طلای آب شده به سکه تبدیل و در بازار عرضه بشه که با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه، در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده. آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار، فروش ارز در بانک هاست و 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت باید از 15 آبان فروش ارز رو حداکثر به مبلغ 2000 یورو یا معادل اون به دلار و به نرخی اعلامی توسط اداره صادرات بانک مرکزی آغاز کنند. قیمت سکه هم تحت تأثیر خبر عرضه اوراق سپرده سکه بانک مرکزی قرار گرفت و باعث شد سیر نزولی قیمت سکه شروع بشه و حباب سکه 1,300,000 تومان کاهش پیدا کنه. همچنین همین امر باعث شد در مناطق شمالی تهران تعدادی از افراد با مراجعه به طلا فروشی ها سکه و طلاهای انباشت شده رو بفروشند که نشانه کاهش انتظارات تورمیه. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در مورد کنترل قیمت ارز اینطور میگه:
دلاری که تحویل دولت آقای رئیسی شد، فکر میکنم حدود 25 تومان 24 اندی بود، یعنی در کانال 24,000 تومان بود. خب 24 تا 34 فاصله خیلی زیادیه، تقریبا 40% اختلافشه. حالا یکی ممکنه بگه که خب سال گذشته دلار بوده 24-25 تومان، 40% هم تورم بوده، خب پس باید میشد این عدد. خب این حرف هم درسته هم غلطه. درسته از این جهت، چرا درسته؟ میگیم که خب بله دیگه، انقدر تورم داشتیم، کالا گرون شده، خب ارزم این کالا است دیگه، باید گرون میشه. اما خب این سادگی نیست، چون خود دلارم 10% تورم داشته و از این جهت خب 10% شاید کم کنی همینجوری، یعنی باید 30% اعمال بکنی. خب انتظار داشتیم که از پارسال به سرعت بیا نظام ارز رو تکنرخی کنن و ما دیگه از مهر ماه یک نظام یک نرخی داشته باشیم.
این روزها ایران در جنگ رسانه‌ای و اقتصادی با دنیاست. جنگی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها میتونه ما رو برنده میدان کنه.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلیدساز بود، هنوز صداش تو گوشمه. همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط
گلف
رجبی.
گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بهارا، آخرین خبرهای تیم ملی و جام جهانی رو بشنوین از فرش بهشتی.
متشکرم. گل‌های تیم ملی در جام جهانی میلیونی شد. به گزارش فرش بهشتی، هر گل تیم ملی در دور گروهی جام جهانی 1,000,000 تومان تخفیف از خرید فرش بهشتی را به همراه دارد. برای شرکت در این جشنواره کافی است از 23 آبان تا قبل از شروع بازی سوم تیم ملی در جام جهانی، خریدی حداقل به مبلغ 10,000,000 تومان از فرش بهشتی داشته باشید تا بعد از بازی سوم به ازای هر گل 1,000,000 از مبلغ فاکتور به شما عدد داده شود. فرش بهشتی.
سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه.